Κι αν πέντε μου ραδιόρα.
سلام خدمت آقا فرشید و برای بچه های ایستگاه فردا.
فرشید جان سریع فوری انقلابی،
ما گورک های کشوری و لشکری از نماینده ها تقاضا داریم
به اسم تعرب بذارن حمایت از حیوانات عزیز در برابر مجلس.
ببین داداش بین خودمون بمونه،
ما یه سگ ماهی داریم بخونمون با یه آخوندک، حکم واسه اینا چیه؟
خانوما آقایو نکنیم نکنن قربونه آقا فرشید.
برون بزن همهای ما پنجه به جون سازم، دست دلم سمت خدا امشا بره پروازم، روزاده ی تربت بر از صفا خراسون، نگام پر از عشق و دلم لبیز نور ایمون، امشا بیا نگارم ممست و بیقرارم، به خلوت دلمو پنجه بزن دوتارم. جهان کوه غرور اترک به سینش موجود، با تو تموم فصل ما آوشته بهارم، گویا علی به روز شد به زبون تارم، های های رشید خان سردار گل بوچان، های های رشید خان سردار گل بوچان.
همچنان همراه شما هستیم با ایستگاه فردا زنده از رادیو فردا. صدای ما رو میشنوید. تکرار این برنامه رو پنج شنبه و جمعه 1 تا 3 بامداد و جمعه شنبه دوشنبه و سه شنبه 10 تا 12 ظهر میشنوید.
شنگام به آسمون که از دیار پا کن، که از دیار پا کن.
میدونید که ما یه چند وقتی از کلید کردیم به خاندان زاکانی و بستگان سببی و نسبی و اصلا زاکانیابمون رو راه انداختیم و انداختیم به جون این عزیزان، چون به نظر میاد تو خاندان بابا زاکی بیکاری موج میزنه و ایشون داره تلاش میکنه بعد از اینکه خودش موفق شد شهردار تهران بشه، حالا فک و فامیلو بیاره بالا. در همین راستا هفته پیش خب برادر داماد ایشون معرفی شد به مجلس تا بره بشه وزیر آموزش و پرورش، ولی طرف انقدر باحال بود انقدر مشتی بود که حتی این مجلسی که آدم گاهی وقتو فکر میکنه حاج زنبور عسل هم میتونه ازش رأی اعتماد بگیره بهش رأی اعتماد نداد. الان گوش کنین یکی از نماینده های مخالف داره استاد فیاضی رو منهدم میکنه اینجوری:
چرا مدرک دکترای شما از یک نهاد قانونی تحت پوشش وزارت علوم نیست؟ آیا نهاد نخبگان صلاحیت صدور مدرک دکترا دارد؟ عنوان و علل نخبگی شما چیست؟ از قانون نخبگان دکترای فقه گرفتید.
دقت کردین؟ یعنی مثل اینه که مثلا یکی دلش دکترا بخواد ولی نه توان دکترا گرفتن داشته باشه نه حالشو، خب بعد بره مثلا یه جایی نهادی شرکتی چیزی که اسمش مثلا نخبه داره توش، رئیس اون نهادم که رفیق فابه طرفه، بعد مثلا سر درد دلش باز میشه که رفیق من دکترا مخوام، خیلی هم مخوام. اون رفیق رئیس نهادم که خب ته مرام و معرفه داد میزنه مش اسمال هم چیزه شلمانه مثلا نهاد فلان نخبگانه، میگه بفرمایید آجی. بعد میگه آجی بگیرین کلیدو بگی برو تو انبار یه دونه از اون مدرک قشنگا تو مدرک دکترا قشنگا که برای خودیا گذاشیم کنار ورد بیار بده با آقا فیاضی بره نبینم دیگه غم بخوری یا رفیقا. البته اینم بگم خدا وکیلی آقای فیاضی همچی بدون مدرک بدون مدرک هم نبوده ها، نه آدم باید حرف حقو بزنه دیگه. ایشون یه مدرک مهندسی عمران داره، اتفاقا از دانشگاه تهران هم هست، ولی این مدرک هم یه مشکل کوچولو داره و اون اینه که گرفتنش یه ذره زیادی طول کشیده. خب میدونید لیسانس اصولا 8 ترمه و خب برای بچه‌ها به خصوص تو رشته‌های فنی مهندسی خیلی طبیعیه خب مدرک لیسانسشون رو توی 10 یا 12 ترم حتی بگیرن. ولی این آقا فیاضی ما ظاهرا خیلی عمیق و با حوصله درس می‌خونه، چون گرفتن این مدرک لیسانسش 30 ترم طول کشیده. یعنی ایشون سال 73 که هنوز هاشمی رفسنجانی رئیس جمهور بوده رفته دانشگاه، سال 88 که اوایل دوره دوم احمد نژاد بوده فارغ التحصیل شده. ببین یعنی هیچ عاملی به غیر از این استاد فیاضی نمیتونست وسط رفسنجانی رو روی محور زمان به وسط احمد نژاد وز کنه. اصلا بعید نیست که اگه مثلا یکی تو سال ورود به دانشگاه استاد فیاضی پمپرز استفاده میکرده موقع فارغ التحصیلی ایشون دنبال لوازم جلوگیری بوده باشه. به هر حال 15 سالش شده بچه تو بلوغه دیگه. حالا بحث دور نشیم. خلاصه یعنی ایشون ببین با این سطح سواد و تحصیلات توسط سید محرومان مشبرام بزرگ معرفی شده بود بره بشه وزیر مهمترین و بزرگترین وزارتخونه مملکت و آموزش بچه‌های مردم رو مدیریت کنه. دیگه شما خودتون حدیث مفصل بخونید از این مجمل. من دیگه خوندنم نمیاد واقعا. دیگه حوصله ندارم. بسه.
من آنم که بر طاووس میخواست، ولی خود جور هندوستان بماند. و یک دیگی به آن دیگر سیاهان، ولی غافل گرد و شان نمیشد گنج مای از سر رنج میخوام. چطور بی رنج مای از سر او به ما کمک کن، خالق شعرم کمک کن، نیفتد از قلم چیزی به ما. گرفت از خود دلم تنگ است ندانم، ولی تو خوب میدانی به ما جرمی به سویت میکشانم، چرا بازی مرا محکوم به ما.
با سلام، اکبر هستم، میکروفون طلا، میزگاه شما در بخش خبر همانگاهی پیش رو. نخست سرخط مهمترین خبرگاه. اظهار نظر محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور که قدرت‌های بزرگ بدون جمهوری اسلامی نمیتوانند تصمیم بگیرند و تایید کارشناسان که آره بابا اصلا شوروی هم که میخواست فرو بپاشه اول اومد از جمهوری اسلامی کسب اجازه کرد بعد پاچید. رونمایی فرمانده بسیج از بازی نجات جورج فلوید و نظر فعالان عرصه حساب کتاب که باید بررسی کنیم ببینیم با بودجه این بازی چند تا جوون بسیجی به پولدار بسیجی تبدیل شدن. با وقوع یک حمله سایبری دیگر به سامانه سدهای ایران و ارزیابی‌ها که احتمالاً اینا روی سامانه‌هاشون جای سیستم دفاعی آپکش نصب کردن که همینجوری هکرها میرن تو در میان. مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می‌شدند. اینک مشروع خبرگاه با همکارم قناری.
با سلام، بنا به گزارش ها کره شمالی فردی را که کپی های سریال بازی مرکب کمپانی نتفلیکس را به این کشور وارد و توزیع کرده بود به اعدام محکوم کرد. در این رابطه یکی از فعالان اصلی مقابله با تهاجم فرهنگی کشور به خبرنگار ما گفت برادران انقلابی ما در کره شمالی دارند به بهترین شکل با ترویج فساد از طریق پخش سریال های قبیح و منحرف کننده خارجی برخورد می کنند. افزود اگر 4 تا از این فیلمی ها و مسئولین سایت های دانلود فیلم و سریال را در کشور اعدام کنند، دیگر کسی سراغ این سریال ها نمی رود و مردم شهید پرور کشورمان با فراغ بال و خیال راحت به مشاهده سریال های تولیدی در سیما می پردازند. او یادآور شد سوژه ها و موضوعاتی مثل مزایا و فواید شهادت زودرس، همسر بیشتر، زندگی باحالتر، روش های تولید 2 فرزند در 1 سال و مراتب معنوی مقام معظم رهبری از موضوعات بسیار جذاب و سرگرم کننده است که می تواند مردم را پای رسانه ملی بنشاند. پایان مشروع اخبار.
قناری لحنت رو دوست داشتم امروز.
خیلی متشکرم.
آره نه، روی تحریرات کار کردی، لحنت یه مقدار خسته تر شده، صدا مخملیه دادی بیرون.
آره امروز از صبح پا شدم همینجور داشتم رو تحریرا کار میکردم.
خیلی واقعا من تشکر میکنم. حقوقتو بیا بعد برنامه، بیا حقوقتو میخوام زیاد.
متشکرم.
با تشکر از همکارم قناری. در میان خبرهای این هفته خبری منتشر شد که اشک شوق بر چشمان تمامی ایرانیان خارج از کشور حلقه بست و آن این بود که وزارت خارجه با بزرگواری و بزرگمنشی و مرام و معرفت انقلابی اعلام کرد ایرانیان خارج از کشور مشکلی برای برگشتن به آغوش نظام و انقلاب و رهبری ندارند و اگر هم مشکلی پیش بیاد ما یعنی وزارت خارجه مسئولیتش را قبول میکنیم. در این بین روزنامه محترم سپاه پاسداران یعنی روزنامه جوان هم روز دوشنبه با انعکاس این مژده بزرگ در صفحه اول خودش با تیتر درشت به ایرانیان خارج از کشور اطمینان داد که مسئله با سپاه هماهنگ شده و خلاصه با زبون خوش برگردین بیاد. برای بررسی بیشتر این موضوع با سردار دکتر کتمان اللهی کارشناس ممیزاتی نشریاتی جدید و تأسیس برنامه تماس گرفتیم تا اول که ابعاد این ماجرا را برای شنوندگان خارج نشین ما تعبیر و تفسیر کنند. جناب دکتر روی خط هستی شما؟
بله من در خدمتتون هستم.
دکتر وقتی وزارت خارجه بیانیه داد که برگردین بیاین کاریتون نداریم، این واقعیتش خودش یکم ترسناک بود، اما قضیه وقتی ترسناکتر شد که روزنامه سپاه هم همینو تیتر کرد. این کتمان واقعا امنه؟
مشکل چیه عزیز من؟ همونطور که بارها اعلام شده هیچ منعی برای ورود ایرانیان به کشور وجود نداره و جای کتمان نیست که آغوش نظام برای همه ایرانیان بازه.
آخه کتمان من میترسم الان پاشم بیام تو آغوش نظام، بعد نظام مثل این گیاهای گوشتخوار هست، این آغوششو ببنده من دیگه نتونم خارج بشم. من اینجوری نگاه نکن، نظام با آغوشش یه فشار بده به هم ریقم در میاده.
ببخشید ریق دقیقاً کجایه؟
ریق دیگه ای بابا ولش کن، محتویاتم منظور.
بله انشالله که خیره.
آره با خیر، اونم چه خیر. دکتر روزنامه سپاه آخه چرا باید بیانیه وزارت خارجه رو تیتر یک کنه؟ اینا که همیشه کارد و پنیر بودن با هم.
نه عزیز من، نظام الان کاملا یک دست و هماهنگ شده. وقتی وزارت خارجه گفته اگه مشکلی پیش بیای مسئولیت را قبول میکنه، یعنی نباید نگران باشید شما.
کتمان ببین من وزارت خارجه رو نمیشناسم اصلا، با سپاه هم کاری ندارم، من خودتو قبول دارم دیگه، تو خودت تضمین میکنی من برگردم بعد برادرای سپاه به پاس یک عمر عناد و الهاد چوب توی چیزم زانوم فرو نکنن؟
نه شما اگر ریگی به کفشت نیست نباید نگران باشی عزیز من.
آخه کتمان جان مسئله همینه دیگه، اصلا یه زمانی به من میگفتن اکبر ریگی. خودت مسئولیت من قبول کن بیام دیگه.
یه لحظه گوشی
باشه.
بله بله یه بار دیگه بگین همه نشریات فردا اینه که من میگم رو تیتر بزنن. تیتر 1 درشت. نه خیر، از صبح برادران تو فرودگاهن هنوز استقبال نشده. بگید از اول وزارت خارجه بنویسن ایران چشم انتظار ایرانیان خارج از کشور. زیرشم اضافه کنن علاوه بر وزارت خارجه، وزارت ارشاد هم بازگشت بدون دردسر ایرانیون رو تضمین میکنه.
داره خودش تیچ
میده. بله همین رو بزنین دیگه.
الو.
بله بفرمایید.
این چه ربطی به وزارت ارشاد داره دکتر؟ من شنیدم ببخشید.
این همه اجزای نظام باید دست به دست هم بدن، ایرانیون برگردن به کشورشون دیگه.
باشه حالا صحبت میکنید. ولی الان برای من سواله که شما خود تیچ میگی به روزنامه‌ها کتمان؟
بله.
کتمان نکنه، من خودم شنیدم.
نه نه خیر، چه کتمانی؟ بله من تیتر میدم و الان داریم این سیستم یک پارچه و بومی تیتر زنی رو آزمایش میکنیم.
خدا قوت دکتر. کلن همه چی رو دوست دارین یک پارچه و یک کاسه کنین
دیگه.
ولش کن. حالا فقط به من یک کلمه بگو اکبر مثلا امنه، پاشو بیا تا من پاشم بیام دیگه.
ببینید.
من فقط خودتو چون قبول دارم گرم میپرسم.
شما اگر خیلی نگران هستی اول به سایتی که اعلام میشه سر بزن. اگه اونجا اسم توی لیست سیاه نبود و پرونده نداشتی پاشو بیا.
الو. اینه
بله.
این دوباره رفت.
چی فرمودین؟
الو.
لنگر کشتی بزرگ سایز نه لنگر کشتی موجود نداریم، ولی کابل نوری پاره شده با لنگر کشتی هست. بدم خدمتتون.
وای این دوباره داره معامله میکنی. بله.
نه آخه.
الو کتمان.
خب اون قیمت رو ما صحبت
بله گل لگت نمی کردیم، داشتیم مصاحبه می کردیم خیلی سریع.
بله بله انشالله آخرشه تماس بگیرین، من میگم برادر رو بار بزنن. فی هم خوبه، قابل شما رو نداره.
الو.
خدا به همراه. ببخشید من باید جواب میدادم این تلفن رو.
ببین داشتم من تو پی‌طلبی حرف میزدم که این پرونده من انقدر سیاهه اسممو بزنم تو سایت کلا سایت ارور میده کتمان.
نه خیر.
من همین از راه دور در خدمتتون هستم دیگه، کاری چیزی نداره.
عزیز من نظام همیشه با بفرما و تشریف بیارید و اینها صحبت نمیکنه ها، لازم باشه برادران با خدمات تحویل درب نظام میان سراغ موارد مهم.
تحویل درب نظام؟
بله.
عجبا، یعنی همون گونی معروف دیگره، همون منظورت همون نره. باشل چی شدی؟ دینم دو روز اومده واسه ما شاخ شده زلتی هم قطع میکنی گوشی. باب تشکر از توجه شما. خارج نشین برنگرد، شاعر معروف اهل خارج سروده: ما اگر زگونی میترسیدیم در مجلس عاشقان نمی رقصیدیم. تا گاوی دیگر و همان گاوی دیگر، خدا نگهگاه.
شد فصل خزان است و پیامی نرسیده،
ای عشق کجایی؟
محصول فراق شده این عشق بدیده،
ای عشق کجایی؟
ای کاش بیام اثری از تو نشانی،
ای عشق کجایی؟
برگر که بیشک تو فقط مرهم جانی، ای عشق کجایی؟ تو کجایی؟
کردی هویج گرون شده تقصیر کیه؟ خرگوش. الان فکر کردی دزدی؟
بله.
تقصیر کیه؟ موش و گربه. الان فکر کردی اینترنت سرعتش را نمیره؟ تقصیر کیه؟ لاک‌پشت. فقر و بیکاری هم که تقصیر کرکدیل و سوسمار. از قدیم گفتن آدمی که از پونه بدش بیاد مار در خونش ثبت میشه، یا آدمی که از مار نمیدونم چیه.
چی هم خیلی ممنون که عوامل مشکلات مملکت رو دونه به دونه یک به یک معرفی کردین و همه کاسه کوزه ها زر مظلوم بیچاره میشکنه. به خدا خیلی ممنونم از تماس شما. بریم به ایستگاه ورزش با سعید پیرمحمودی.
وای چه فوتبالی شده، تمام تن من داره میدرزه. مگه میشه فوتبال اینقدر قشنگ باشه؟
با اختلاف 10 امتیاز موفق میشه حریف خودشو در فینال شکست بده.
3 ثانیه، 2 ثانیه، 1 ثانیه، تمام.
سلام بر سعید پیرمحمودی.
سلام بر فرشید منافی عزیز. خیلی مخلصیم قربان.
مخلصیم. چطوری؟ خوبی؟ همه چی خوبه؟
قربون شما. ممنون.
خب یک خبری اومده بود که این پروندهش میخوام یه خورده برام باز کنی، این ماجرای کریم بنزما چیه محکوم شده؟
بله، کریم خان بنزما.
کریم خان بنزما.
ماجرا برمیگرده به سال 2015 فرشید جان. از به خدمت شما که یه همبازی داشته تو تیم ملی فرانسه به اسم ماتئو والبوئنا. آقای ماتئو والبوئنا نمیدونم حالا هکر بودن یا چجوری، یه فیلمی ازش در میاد که یه سری از دوستان کریم بنزما به اون فیلم دسترسی پیدا میکنن.
آها. و تو اون فیلمه یعنی که... کریم بنزما بوده تو اون فیلمه؟
نه، تو اون فیلمه هیچ ربطی تا اینجا به کریم بنزما نداره، مربوط به والبوئنا هستش. در واقع فیلم سکس با دوست دخترش هست.
آها.
من نمیدونم چجوری به این دسترسی داشتن حالا اون دوستان محترم، ولی به کریم بنزما میگن و درخواست پول میکنن، میگن که تو به این رفیقت بگو اینقدر پول بده که ما اینو تو شبکه‌های اجتماعی منتشر نکنیم و بیچارهش نکنیم و این حرفا.
خب
کریم بنزما به گفته خودش بیاد نقش ناجی رو بازی میکنه، یعنی میانجی رو بازی میکنه و میگه که آقا تو این پول رو بده که حالا مثلا شهر بخواب و فلان و اینها. ولی خب والبوئنا شکایت میکنه و از همون موقع کریم بنزما به خاطر درگیری با همین پرونده از تیم ملی فوتبال فرانسه کنار گذاشته میشه. پرونده تا همین چند روز پیش ادامه داشت تا اینکه دیروز در واقع حکم دادگاه ورسای توی فرانسه در مورد این ماجرا اعلام شد. کریم بنزما به یک سال حبس تعلیقی محکوم شد و پرداخت 75,000 یورو جریمه نقدی.
کاری نکرده بنده خدا که، چرا آخه؟
خب ظاهرا وکلای والبوئنا معتقدن که کریم بنزما هم تو این ماجرا نقش داشته و خود دادگاه میگه که این یک ماجرای اخاذی بوده و باید با پلیس همکاری میکرده بنزما و اون آدم ها رو لو میداده، این کارا رو نکرده و همین دلیل متهم شده. اما این روزا هم خیلی کریم بنزما آماده است انصافا، هم تو تیم ملی فرانسه هم تو رئال مادرید
و الان اوکی مشکلی براش برای حضور توی تیم ملی و توی رئال ایجاد نمیشه؟
نه هیچ مشکلی ایجاد نمیشه، به خاطر اینکه به هر حال عذرخواهی رسمی هم کرده بود چند سال پیش بابت این ماجرا از والبوئنا، با هم دیگه اتفاقا آشتی میکنن و یه تصاویری هم توی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، ولی خب توی فوتبالش هیچ اتفاقی نمیفته. اما وکلاش اعلام کردن که باز هم میخوان به این حکم هم اعتراض بکنن.
درسته، بسیار.
آره، چهار متهم دیگه هم داشته این پرونده، اینو بگم که اون چهار متهم دیگه همشون احکام تقریبا 18 تا در واقع 20 ماه حبس براشون در نظر گرفته شده.
عجب داستانی. خیلی خب بریم به لیگ قهرمانان. دیروز پیروز بازی‌های زیادی بود، یه خورده از این بازی‌ها برامون بگو.
از سه شنبه شروع کنیم. سه شنبه خب بایرن مونیخ که حالا من دیگه نمیگم عین همیشه، ولی خب بازم این همیشه برد، دینامو کیه بود 2-1 برد. بارسلونا تیم جذابی شده این روزا، ژاوی هرناندز برگشته فرشید و خب تیم به نظر میرسه داره یه جونی میگیره و توی بازی این هفتهش هم خب با یک امتیاز شروع کرد جلوی بنفیکا که خیلی تیم قوی هستش انصافا. منچستر یونایتد هم که خب سرمربیش برکنار شده، با یک مربی موقت 2-0 ویارئال و برد جزو با. ولی یه بازی جالب داشتیم تو همون سه‌شنبه، 3-3 آتالانتا با یانگ بویز که 3-3 شدن و یکی از جذاب‌ترین بازی‌های سه‌شنبه که واقعا جالب بود چلسی و یوونتوس بود که 4 گل زدی. آره. چلسی به
پودرش یوونتوس
یه جورایی. بله. و بازی های چهارشنبه هم اتفاقا بازی های پرگل داشتیم، مثلا لایپزیگ 5 به کلوب بروژ زد و یه بازی خیلی جذاب هم داشتیم بین سیتی و پاریس سن ژرمن که 2-1 سیتی برد. با اون همه ستاره پاریس سن ژرمن نتونست کاری بکنه و اتفاقا مربی پاریس هم اعتراف کرد که سیتی در واقع یکی از بهترین تیم های حال حاضر باشگاهی تو فوتبال دنیا هستش.
تازه چند تا از بازیکن اصلیاش هم نبودن، دی بروینه که کرونا گرفته، بله. یک دو تا دیگه هم نبودن، ولی دیگه آقای گواردیولا
بله
به هر حال تونست که جلوی این همه ستاره در بیاد. واقعا نمیدونم این تیم پاریس سن ژرمن واقعا با این همه ستاره، من همش بازی‌ها رو بعضی وقتا نگاه میکنم واقعا نمیفهمم چطوری میشه که اینا با هم فقط هماهنگ نیستن، یعنی این همه پول اون وسط داره همینجوری میره، هرز میره.
به نظرم این پولا مدیریت نشده درست حسابی، باید یا من یا خودت بریم اونجا مدیریت کنیم.
آفرین، دقیقاً. ما باید بعد از این آقای چی بود اسمش، پوچتینو، بعد اینو بعد از این دیگه ما باید خودمون بریم فکر کنم دست بگیریم که
دقیقاً
زیر دستبال مسی رو بگیریم که خورده آزادش بذاریم بتونه گل بزنه.
آره.
میریم فینال بالاخره.
ولی خب لیگ قهرمانان جذاب میشه. این هفته پنجمش بود، تازه اتفاق حالا مرحله گروهی که تموم بشه خیلی بازی جذاب تری میبینیم حالا در ادامهش.
دقیقاً.
و
خب بریم به لیگ برتر فوتبال ایران هم برسیم. حضور تماشاگران چند روزی هست که از هفته پیش فهم کنم تماشاگران تونستن وارد استادیوم ها بشن بالاخره.
بله بله، هفته گذشته واسه بازی استقلال اومدن 5000 نفر، این هفته هم واسه بازی پرسپولیس اومدن، اما مشخص نیست که در بازی های بعدی هم قراره این رویه ادامه داشته باشه یا نداشته باشه.
ولی خبری از حضور خانوم ها همچنان نیست.
همچنان نیست و این مهمترین دلیلشه که نمیتونن همچنان بگن که درها در تمام ورزشگاه ها تمام شهرها باز بشه و تماشاگرها بیان داخل. حتی بلیت فروشی اینترنتی هم انجام نمیدن، چون برای فیفا سند میشه و میگه خب چرا در این بلیت فروشی زنان نمیتونن بلیت خریداری بکنن. اما از بلیت ها گفتیم فرشید، یه اتفاق خیلی جالب افتاده. تقریبا 22 ماه هستش که ورزشگاه های ایران خالی از تماشاگر هست. 22 ماه پیش نرخ بلیت توی ورزشگاه ها 5 و 10 هزار تومان بود.
درسته.
در بازی پرسپولیس بلیت های 70 80 و 100 هزار تومانی در نظر گرفته شده بود، یعنی 10 برابری.
خیلیه که چطور یه دفعه
نمیدونم، ولی واقعا مشخص نیست. فقط نکته جالبش اینجاست، نکته جالبش اینجاست که خیلی سخاوتمندانه بعدن اومدن میگن که خب حالا 30% هم ما کم میکنیم و مثلا بیاین بهتون تخفیف دادیم. اصلا نمیدونم چجوری همه دنیا میخوان تماشاگرا باشن، اینجا اصلا برعکسه. ولی خب پرسپولیس بعد از اینکه تماشاگرش برگشتن این هفته یک هیچ صنعت نفت آبادان رو برد، چند هفته هم بود نمی برد یه جورایی، و خب الان تو جدول بالا اومده. تراکتور برد با مربی جدیدش آقای سولدو.
استقلال هم بگو که نگن پرسپولیسی.
استقلال هم خواستم بگم که استقلال هم البته بازیش با گلگهر سیوجان که تیم آقای قلعه نوعی هستش، یه تقابل جذابی بود بین قلعه نوعی استقلال، فرهاد مجیدی.
ولی چنگی به دلت نزد خیلی؟
چنگی به دل نزد، آره. مساوی شد. الان شهرامو و صدای منو قطع میکنه.
بسیار خب، ممنونم ازت سعید پیرمحمودی. سعید رو میتونید در توییتر و اینستاگرام با همین شناسه دنبال کنید. تا هفته آینده.
جان من، جانان من، ای نیمه پنهان من، سر بزن گاهی بین مخروبه ویران من، هی نکش پروانه را، بیله نکن کاشان را، روی خوش با غیر من، آخر چرا، آخر چرا، حالم خراب است، قلبم چنان موی تو غرق پیچ و تاب است، چشمت چنان ماهی که در جام شراب، حالم خراب
خب دوستان، در حالی که تابستون گذشته اعتراضات برق در خوزستان برای مدتی تیتر اول رسانه ها بود، تو یکی دو هفته گذشته اعتراضات به آب به خصوص در استانهای مثل اصفهان و چهارمحال و بختیاری کلی سر و صدا به پا کرد و نشون داد که واقعا نظام مقدس جمهوری اسلامی در زمینه مدیریت چه شاهکاری کرده که بعد از 42 سال رسما اعتراضات فصلی شدن و از این استان به اون استان منتقل میشن ولی از بین نمیرن. خب سالهاست که داریم از کارشناسان مسائل محیط زیستی میشنویم که مدیریت آب تو کشور حسابی با مشکل مواجهه و حکومت با توجه به اینکه 1001 جور مشکل تو عرصه‌های مختلف داره، اصلا نه وقت، نه توان و نه انگیزه‌ای برای برنامه‌ریزی رفع مشکل آب تو کشور داره. اون از وضع دریچه ارومیه، اون از مشکلات کارون و وضع خوزستان و حالا هم اصفهان که زاینده رودش رسما خشک شده و باعث شده مردم توی چند روز گذشته برای اعتراض بیرون بیان و از این مدل شعارها بدن. البته حالا من بخوام تصویری شاید دیده باشین این رو، تصویرشو، این تا این شعار دهنده خردسال مرگ بر رو گفت، یه برادر امنیتی ظاهرا فکر کرد بعد از مرگ بر مثلا قرار دیکتاتوری خامنه ای چیزی بیاد حمله کرد میکروفون ازش بگیره صداش هم اومد، حالا صدای میکروفون اگه شنیده باشید، ولی وقتی دیگه شعار دهنده گفت دشمن زاینده رو، طرف دیگه خیالش راحت شد. آخه حیوانکیا، این روزا اگه میخواین سر به سر اینا بذاریم، باید برین جلوشون بگیم مرگ بر، بعد تا خیز برداشتن بگیم پلانکتونای وحشی زایه بشن. آره، این اعتراضا توی شهر کرد حتی غلیظتر هم بود و بخشی از مردم در شهر کرد هم که مرکز استان چهارمحال بختیاری و همسایه اصفهانه، اینجوری برای کسایی که میخوان آب رو ازشون دریغ کنن خط و نشون کشیدن. خب این اعتراضا جریان داشت و مردم داشتن از حق طبیعیشون استفاده میکردن، اما معلوم نیست حاکمیت چقدر در درون خودش از کلمه اعتراض ترسیده که سری نیروهای جان برکف رسانه‌ایشو به خط کرد و احتمالاً با شعار بهترین دفاع حمله است شروع کرد به نبرد با دشمن فرضی.
شکست ضد انقلاب در ماهیگیری از بستر خشک زاینده رود، بستری که بدخواهان ملت ایران فکر می‌کردند می‌توانند آن را به نفع خود مصادره کنند.
عجب، یکی نیست بگه حاجی آخه فاز چیه؟ ضد انقلاب چیه؟ ماهیگیری از بستر خشک زاینده رود کجا بود؟ آخه چرا اینقدر حیوانکی هستین؟ تا چهار نفر از مردم دور هم جمع میشن شعار میدن اعتراض میکنن، شما احساس میکنید دارید براندازی میشید که بعد بیاید اینجوری نفس راحت بکشید نشون بدین که چقدر از مردم و مطالباتشون میترسین.
تجمع اصفهانی ها آبی باقی ماند و از کف زاینده رود فراتر نرفت.
عالین به خود، عالین. یعنی چند وقت یه بار دشمن فرضی تولید میکنن، باهاش میجنگن، شکستش میدن، بعد جشنم برگزار میکنن. خلاصه که دوستان به نظر میاد در روی همون پاشنه همیشگی میچرخه و ظاهراً قرار نیست این اعتراضات منجر به تصمیم یا کار سازنده‌ای بشه از جانب حکومت. اینا فقط مواظبن یه وقت کسی به جای درود بر زاینده رود مرگ بر دیکتاتور نگه. تمام دغدغه‌شون اینه که البته در این زمینه هم خیلی موفق نبودن، چون در تلاش‌هایی که برای مصادره کردن این اعتراضات داشتن شدیداً به دیوار هو کردن جمعیت برخورد کردن، هم در اصفهان
و با آرزوی سلامتی برای رهبر معظم انقلاب سلامتی
و هم در شهر کرد. بله، و شاید همین هو کردن ها نتیجهش این شد که دیشب نیمه شب یگان ویژه نیروی انتظامی به محل تحصن تعدادی از کشاورزان اصفهانی روی بستر زاینده رود حمله کرد تا به حساب خودشون این تحصن رو پاکسازی کنن.
یگان ویژه دور تا دار یگان ویژه این هم چادرها پل خاجو، چادرها پل خاجو آتیش دادن، این هم یگانه بالا سر.
بله، باز هم وحشت و صدای گلوله. اینم رواداری نظام به یکی از مدنی ترین و آروم ترین اعتراضات ممکن، اونم به مقوله کم آبی، یکی از اصلی ترین مقوله های زندگی. البته همونطور که گفتم اون هوها هم، اون هو کردن های معظم لن بی تأثیر نبوده ظاهرن. خلاصه این روزا علی‌رغم میل بعضیا، همه راه ها به هو کردن معظم له نظام ختم میشه.
چرا زاینده رود مرده، آرومیه شده تبخیر، چرا از درد و نابودی حکایت داره هر تصویر پر از خاموشی کوچه خیابان گریه سر داده چرا تن پوشی از طوفان روی شهر من افتاده حریق شعله از هر سو به سمت ده سرازی میره برای حفظ گندمزار همین الان شم دیره چرا سرخ تن جنگل سراسر قحطی افتاده رو خاکی که پر از بغضه پر از تاریخ و رخ داده چرا بیرونی پر رنگه سر هر بطر آب چنگه چرا رنگه همه برگا با فصلش ناهماهنگه هنوز آیه من این ابرا و بارالود شده فردا تراوت رو نمیبینی روی پوست تن دریا تراوت رو نمیبینی روی پوست تن دریا
امیدوارم بعد از به تصویب رسیدن این طرح زاینده رود دوباره زنده بشه خوشسالی از تو کشور کلن برچیده بشه بساطش بی امیدی اون روز
امیدواریم خیلی ممنون البته بعد از این طرح همین طرح سیانت از عموم در برابر حیوانات خطرناک منظورشون بود که سوال این هفته است و دیگه بالاخره دارن سعیشون میکنن ملت نگن مسئولین عین خیالشون نیست و کشور رها کردن اینا برای اینه که بدونین کشور رها نکردن حالا زورشون به حل بقیه مشکلات نمیرسه سر حیوانات خالی میکنن دیگه آره
پا دیگه سگار چی کار دارن؟ مکامه گنجوری باشه که در به دریم پا ما دوتا گوسفند داریم چی چی بپد ما به گنجوری باشه که سگامور میبرن
ای جانم چوپان بودن ظاهرنشون دیگه بالاخره ببین باید با گرگ و شغال و اینا کنار بیای کنارم نمیای خودت با چوب واسه بالا سر گوسفندا دیگه نظام از سگ خوشش نمیاد یه کاری هم میتونی بکنی تن سگت پوست گوسفند بکنی ولش کنی قاطی گوسفندا مامورم اومد سیانت کنه جامعه رو از وجود سگ شما بگو گوسفنده دیگه به سگت هم بسپر زبون به دهن بگیره دو دقیقه پارس نکنه تو مامورین سیانت برن دیگه فکر کنم راهش همینه خیلی ممنون خب چه خبر چی داریم ملینا؟
دیگه وقت محققینه
این محققینم سرویس کردم مار باز قراره چه بلایی سرمون بیارن
این دفعه تحقیقاتشون خیلی درست و خوب مفیده آره توجه کردن ما هم بهش به نفع خودمونه
یه جوری شبیه تهدید گفتی ها حالا تحقیقتو بشکاف ببینیم چیه
اولا که عارضم به خدمتتون که یک ابر تحقیق بوده آره یعنی محققا تحقیقای این ور اون ور رو جمع کردن یه تحقیق کلی کردن شده ابر تحقیق
اوه پس آره. خیلی مهمه خیلی. بگو ببینیم درباره چیه
خب میدونیم که کرونا دیگه شده بخش جدا نشدنی زندگی ما دیگه
درباره کروناست آره بله. با چسبیده لامصب ولم نمیکنه دیگه
بله و حالا سوال اینه که غیر از واکسن دیگه چیکار کنیم که جلوی کرونا رو بگیره
چیکار کنیم
ببینید محققین کشف کردن که باید دستامونو بشوریم آها. فاصله اجتماعی رو رعایت کنیم بله. و ماسک بزنیم
همین؟
بله
خسته نباشن این الان ابر تحقیق بود نتیجه ابر تحقیق اینو که از اول همون کرونا که اومد همه میدونستن که همه هی میگفتن
بله
که.
بله ولی خب خیلی ها فکر کردن دیگه بعد از واکسینه شدن تموم شد و رفت به کارش
البته ببین اگه همه واکسن میزدن فرق میکرد اوضاع
خانه دیگه اون دیگه برای یه دنیای آرمانیه ولی خب میدونی که خیلی هنوز مخالف واکسن کرونا هستن
حالا وسط این محققین من یه چیزی بگم من اینو بگم خیلی از همونا که نمیخواستن اون نیم سی سی واکسن کرونا وارد بدنشون بشه وقتی کرونا گرفتن و بیمارستانی شدن پزشکا مجبورن روزانه 50 سی سی از همونا هی تو سروماشون تزریق کنن
آخه
این البته حرف من نیست حرف یکی از همون پزشکا
بله بله دقیقاً واسه همینه که این محققا هی مجبورن تحقیق کنن هی بگن ماسک بزنید
آره خب آره. وسط تحقیق محققا بودیم من از تحقیقات خودم گفتم براتون برگردیم همونجا دوباره
آره برگردیم به بحث محققا بحث این بود که هنوز خیلی‌ها ماسک نمیزنن و الان حدود 37,000 تحقیق که توی جاهای مختلف دنیا جمع‌آوری شده
نتیجه شده این که استفاده از ماسک تا 53% جلوی سرایت کرونا رو میگیره.
عجب. بعد آماری هم هست که مثلا کشورهایی که ماسک رو اجباری کردن وضعیتشون نسبت به کشورهایی که ماسک اجباری نبوده چجوریه؟
بله بله، از بین 200 کشوری که توش این تحقیقات انجام شده، کشورهایی که ماسک رو اجباری کرده بودن میزان مرگ و میرشون بر اثر کرونا 45.7% کمتر از کشورهایی بوده که ماسک اجباری نبوده.
ماشاءالله درصدام بله. کم نیستن.
همینه دیگه، ماسک بزنی.
حالا بله. مهمه چه ماسکی هم بزنیم یا نه.
کلاً گفتن سر جدتون اون ماسکو بزنین، مدلش مهم نیست. حتی نه که مهم نباشه، یعنی در کل ماسک زدن بهتر از نزدن.
خب ماسک تو بزن پس از این به بعد تو استادیو هم ما با ماسک دیگه میریم میایم دیگه.
آره دیگه.
کار ما هم در اومد.
خیلی وقته با هیچ آهنگی یاد روزای خوش نمیافتم. هیچی تو زندگیم جدی نیست، حتی شعرهایی که برات گفتم. خیلی وقته برای دیدن تو هیچ شوقی ندارم و سردم. وقتی میگم چه با احساسی دوست دارم بگم غلط کردم.
همه رفتنها به بازگشت ختم میشد. کاش زندگی واقعی هم مثل اون فیلم هایی بود که تو شخصیت اصلی فیلم توی بدترین مخمسه ها میافتاد، اما ما تماشاگرها تا دلمون مطمئن بودیم که بالاخره اون کارکتر فیلم یه راهی برای رهایی از همه مخمسه ها پیدا میکنه. ای کاش، کاش زندگی یه دکمه ای داشت برای برگشتن به تنظیمات اولیه که بتونی از اول شروع کنی و این بار بهتر طی کنی راهی رو که تا حالا پر از اشتباه بودی. کاش، ای کاش، ای کاش این همه کاش و ای کاش نداشتیم. ای کاش این همه کاش و ای کاش نداشتیم تا چند وقت یه بار به بهانه‌شون دلمون بگیره و غروبای پاییز برامون از اونی که هست هم دلگیرتر بشن. ای کاش، ای کاش. وقتتون بخیر، تا هفته آینده.
بازا ببین که بیکسم، بازا ببین همه کسم.
مرا نشان به قلبت جان. نفسم به تو وابستم به خدا بروی شبیه از دستم مرود غمت از دل سرمستم
که به عشق تو من زبلا جستم
مرا نشان به قلبت ای جان توی مرا طبیب و درمان
مرا نشان به قلبت ای جان
زرد و زمستون سرد و یه زندون تنگ و یه زخم قشنگ و غم جمعه عصر و غریبی حسر و یه دنیا سؤال و تو سینم گذاشتی جهانی دروب و یه دنیا غروب و یه درد عمیق و یه تیزی تیغ و یه قلب مریض و یه آه غلیظ و یه دنیا محال و تو سینم گذاشتی رفیقم کجایی دریقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی رفیقم کجایی دریقا کجایی کجایی تو بی من تو بی من کجایی تا چشام تو چشمت بریزم نگو دل بریدی خدا نکرده ببین خواب چشمت با چشمام چی کرده همه جا رو گشتم کجای عزیزم بیا تا رگامو تو خودت بریدم بیا رو تو رو کن منو زیر رو کن بیا زخمامو یه جوری رو فرخون کجای دقیقا کجای کجای تو بی من تو بی من کجای عزیزم کجای دقیقا کجای کجای تو بی من تو بی من کجای
trying so long to let you know. بدی و فردا.